به اول که میره در دفاتر پلیس اضافه در و درخواست میکنه، اینا بازنیاییه که در قرارداد سال 1402 داریم با شرکت پخش فرآوردن نفت صحبت میکنیم که تو اون حوزه همون مرحله اول طرف پول اون هزینه 100 تومن رو هم در پلیس اضافه در پرداخت. خب
بله.
این طرف مامرسنای ما راحت تر میتونن سریعتر تحویل بدن و کارهای عملیات فوتی بعدیشون رو انجام.
الان آقای جنتی این درسته که کمتر از 10% کارت‌های سوخت در پسته؟
بله، حدوداً میشه بگی 10% از چیزایی که ما تحویل دادن در بازارهای سراسر کشورمون میتونه باشه.
خب الان ببینید، تو همین مجموعه که من دارم کار میکنم 3 نفر از همکاران ما هستن که هنوز کارت سوختشون رو دریافت نکردن، نه
بله.
نشانیشون تغییر کرده، نه خودروشون تعویض شده، منتظرم ولی دریافت نکردن. دلیلش چی میتونه باشه؟ هیچ کدوم از این عواملی که شما گفتین نیستش،
احتمال داره هنوز صادر نشده باشه.
یعنی ممکنه که صادر نشده باشه.
بله.
دوباره باید مراجعه کنن و پیگیری کنن.
اگر چنانچه بارکدی رو تخصیص داده، ببینید کارت وقتی صادر میشه یه بارکد پستی بهش تعلق میگیره که در شبکه پستی با اون بارکد ما میتونیم پیگیری ها رو انجام بدیم. اگر بارکدی برایشون اومده یا برن پلیس به اضافه ده در درخواست بارکد بکنن، بارکد تخصیص داده شده باشد، اون موقع باید در پست پیگیری کرد ببینیم کجای پست هستش یا باعتله شده. یا اگر چنانچه هنوز بارکدی براشون تخصیص داده نشده، قطعا این صادر نشده که تحویل پست بشه و بتونیم ما تور بکنیم براشون.
خیلی متشکرم. ببینید، مامور پست مراجعه میکنه وقتی که صاحب خودرو نیستش و یادداشتی میذاره. حالا ممکنه که اون یادداشت در زمانی که حالا شخص خونه نیست، همسایه بیاد ردشون یادداشت رو برداره یا اصلا بیفته رو زمین دیده نشه. وقتی که مراجعه میکنه باز نمیتونه جواب درستی به جواب درستی برسه و میگن که باید بره پست چهار لشکر.
نه اصلا لزوم به پست چهار لشکر نیست.
خب باید بره از اینجا پیگیری کنه دیگه.
من اعلام میکنم در خصوص کارت سوخت و هر مسئله دیگه ای که مثلا نامرسان ما میاد در به منزل و در مرحله اول نیستن، در مرحله دوم بعد به ناحیه های پستی محل سکونت مراجعه بشه.
فقط همونجا.
اینها هم بنا به هماهنگی که با شرکت پخش شده حداقل تا 6 ماه، خیلی مواقع شاید بیشتر هم بوده، حداقل 6 ماه در باجه‌های معطله میمونه و بنابر اعلام شرکت ملی پخش که مثلا اینا کارت‌های سوختی که 6 ماه قبل تحویل شده، میگن کارتایی که از این تاریخ به پست تحویل شده تا نهایتاً مثلا تا پایان اردیبهشت ماه رو با ثبت و به قول معروف هماهنگی های لازم اینا رو همه رو چیکار میکنیم، برمیگردیم به شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی. یعنی چیزی که بخواد بره به لشکر یا مثلا کسی اونجا بخواد پیگیری داشته باشه، نه اصلا لزومی به چهار لشکر ما نداره.
حالا آقای جنتی ببینید، موقعی که خودرو داره فروخته میشه، خرید و فروش میشه در دفترخونه، موقعی که دارن اون سند رو میزنن، اجازه بفرمایید من چیزی رو که میخواستم بگم، مراکز تعویض پلاک عذرخواهی میکنم، موقعی که دارن که سند رو اونجا ردیف میکنن، نمیشه همونجا کارت سوخت هم صادر بشه، همونجا سندش به دست فرد برسه؟
اینها دیگه هماهنگی‌هاش رو با شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی و شرکت توسعه و پژوهش که متولیان این کار هستن باید تصمیم گیری بکنن. شرکت پست فقط توزیع کننده محصولات هست. اینا دیگه باید هماهنگی‌هایی که دوستان ما در حوزه شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی و توسعه و پژوهش که قرارداد دارن در خصوص چاپ پاکت گذاری و تحویلش به پست، باید این هماهنگی‌ها رو اگر سنش نیاز باشه.
جلسه داشتین با هم دیگه آقای جنتی؟
بله بله، ما جلسات مکرری رو خصوصا تو در بهمن و اسفند و توی فروردین و اردیبهشت به لحاظ تمدید قرارداد شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی با شرکت پست،
ولی این مسیر
در سال 1402 این جلسات رو داشتیم و موارد زیادی رو مطرح کردیم. یکی از این موارد مواردی هستش که دیگه این هزینه رو نامرسون ما در منزل از شخص نخواد تحویل بگیره، چون تفاوت نرخی که ایجاد شد بین قبلا 10 تومن و تا الان 100 تومن، خب یه مشکلاتی برای موظفین ما ایجاد کرده که خب بعضی از افراد اطلاع ندارن و یه خود گله‌مندن، شاید با موظفین ما حتی مشکل پیدا کنن که این هزینه رو ما برای چی بدیم. در صورتی که این جزء مواردی که شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی اینو مصوب کرده ما رو باید تحویل بگیریم. جلسه ای که داشتیم تصمیم بین گرفته شد که زمانی که مالک خودرو، حالا چه تو پلیس به واسه 10 میخواد این کار رو انجام بده، چه در موقع ثبت نام که میخواد خودرو رو ثبت نام بکنه یا تحویل بگیره و یه سری مبلغی رو پرداخت میکنه، این 100 تومن هم اونجا پرداخت بکنه که موظف ما دیگه مشکلی بابت گرفتن پول از مالک نداشته.
حالا آقای جنتی عطایی، واقعا شما خودتون اگه بخواید خودرو عوض بکنید، کارت سوختتون چند ماه طول میکشه که بیاد، یا این فقط برای مردمه؟
نه، این روالش که شرکت پخش هر زمانی که تهیه کنه، نه ما هم همین حالت رو داره.
یعنی شما هم 3-4 ماه ممکنه که
بله، یعنی به پروسه‌ای که داره کارت صادر میشه، به همون پروسه هر زمانی که صادر بشه میاد رو آدرسون تحویل میشه، یعنی که مربوط به پست هست. اطلاعات رو فرد وارد میکنه، زمانی که اطلاعات آدرس شنا رو وارد کرد، این میاد در حوزه ما و موظعی که در محدوده گشت و مالک داره کار میکنه، این اطلاعات رو به ایشون انتقال پیدا میکنه، نامه رسون میده در به اون منظر.
بله،
زمانی که منظر شخص آدرس که داده، پلاکی که داده، اونجا حضور پیدا کرد، یه کد رختگیری 5 رقمی هستش که برای فرد مالک اسمس شده. نامه رسون ما در به منزل که رفت احراز کرد شخص رو در اون مکان و مکان رو هم احراز کرد، اون خود رهگیری که برای شخص رفته میده به نامرسون، نامرسون ما تو اون سیستم خودش وارد میکنه و این آدرس احراز میشه و بعد میده رو سامانه سامانه میشه و بقیه مراحل رو شخص مالک میتونه انجام بده و کار ثبت نام و بقیه کاراش بشه.
آقای جنتی، فرمودید طبق قانون، چرا مردم باید یهو مواجه بشن مثلا با قانون؟ نمیشه پیشتر با خبر بشن؟ یهو این قانون چی میشه؟ مثلا یه شبه یه روزه میاد جلوی مردم قرار میگیره، یه صد میشه برای اینکه کارهاشون راحت‌تر انجام بشه؟
خب قطعا این برای تسهیل شهروندان کارشون راحت‌تر میشه. ببینید،
خب گاهی وقتا این قانون خودش سخت‌تر میکنه کار رو.
نه، ببینید، خب بوده دیگه، تو مواردی تو مرکز شماره گذاری تخلفات زیادی در خارج از مرکز شماره گذاری انجام میشد.
بله،
و این یه دغدغه‌ای بود برای حوزه راهور. مثلا یکی از مدارک احراز نشانی باید یه قرارداد اجاره مسکنی رو داشته باشه که آقا من یه اجاره نامه‌ای رو دارم در فلان نقطه، یا مدرک دال بر مالکیت خودرو داشته باشه، یا قبض آب یا قبض برق. ببینید، این چیزایی بود که قبلا تو مراکز شماره گذاری هر جایی که می‌خواستن ارائه بدن، فرد مالک رو با یه چالش‌های خاصی مواجه می‌کرد و بعداً بعضی مواقع به خاطر اینکه بخوان الزاماً مثلا پلاک تهران رو بگیرن، احتمال داشت یه تخلفاتی هم خارج از مرز.
خب عرض من اینه که قبول، عرض من اینه که نمیتونه این رایگان باشه. الان ببینید، یه تولید کاری شده برای مغازه هایی که حالا کارهای خدمات اینترنتی انجام میدن، مثل کافینت ها، ولی بله، مردمی که کم سوادترن خب سختشون میشه، چطور باید این کار انجام بدن؟ نمیشد که این خدمت به مردم رایگان باشه؟
خب حالا ببینید، در هر صورت خدماتی که پست انجام میده یا اون سامانه ای که داره کار انجام میشه، اینا همه اینا یه پشتیبانی داره. نامه رسان ما وقتی داره میره دیگه در عنوان یه تحت عنوان یه مسئول است دیگه، وقتی که نامه رسان میذاره و میره در منزل، اون تایمی که میذاره این اطلاعات رو مبادله میکنه و در نهایت میره برای شخص، برای حوزه سخا، حس میکنید اینا چون به عنوان یه خدمات همین رایگان انجام بشه برای مردم، خب اینو باید یه پشتیبانی داشته باشه که هزینه هاش رو پوشش بده. اگر محلی هست که اون هزینه ها رو پوشش میده، بله چه بهتر که رایگان برای مردم انجام بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای جنتی، مدیر کل محترم پست استان تهران. به چند سوال ما پاسخ دادید، امیدوارم حالا اگر در روزهای آینده مردم هم سوالات بیشتری داشتن، بتونن سوالاشون رو مطرح کنن، ما هم این سوالها رو نگه داریم در فرصتی بعد برای شما پخش بکنیم که بتونیم بالاخره این پرونده رو تا یک جایی برسونیم و بعد هم ببندیم. خیلی متشکرم از شما، میخوام با شما خداحافظی کنم و تشکر میکنم از پاسخگویی شما.
خواهش میکنم، بنده در خدمتتون هستم. شما و همه شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
خدا.
ارباب رجوع.
کار ارباب رجوع به موقع انجام بشود، این از ویژگی های این دولت باید باشه.
ساعت 8:40 دقیقه است. آقای ساجدی همکارم، کارشناس برنامه، با من در استودیو هستن و میخواییم درباره کدام موضوع هم صحبت
سودان.
کنیم. بله، سودان. فرموده بود یه لحظه از خاطرم رفت به خاطر اینکه داشتم به گفتگویی که با آقای جنتی داشتم فکر میکردم و مردمی که گرفتار میشن برای دریافت کارت سوختشون. خب بفرمایید در سودان چه خبر؟
ببینید الان مدتی حدود 20 روزه نمایندگان دو طرف در جده گرده هم اومدن با وساطت عربستان تا بلکه این آتش بس برقرار شه و جنگ تمام شه.
بله.
در حالی که این دوتا دارن دوتا نماینده تو جده صحبت میکنن، تو وضعیت میدان خودشون جنگ میکنن، خودشون آتش بس میکنن. هنوز تمام نشده، دو مرتبه اونا جنگ میکنن. اصلا اینا فرمان نمیگیرن که چه اتفاقی افتاده. کاشف به عمل اومده، کسانی که در منطقه دارن میجنگن، به خصوص فرمانده ارتشی که قبلا فرمانده دارفور بوده، دنبال این هست که در کنار مرز سودان یک جایی رو بگیره، اونجا آرام بکنه. دولت مرکزی اعلام کرده بیا با شما یک قسمت زمینی میدیم در درون کشور، اونجا حکومت خود مختار را بندازید. دولت ارتش موقت که قبلا با دولت در جنگ بوده میگه ما اونجایی که شما میدید نمیخوایم، میخوام کنار مرز باشه. چرا؟ برای اینکه از اون مرز بتونه از اون رابطه داشته باشه با دیگران. اون قسمتی که اینا رابطه دارن جای دیگه مشرف هست به یک منطقه به نام دارفور که همین آقای فرمانده ارتش 300 هزار نفر اونجا 10 سال پیش قتل عام کرده بوده. یعنی اونجا به شدت مستعد استقلال هست. مضافا برای اینکه پشت پرده اینها اسرائیل و فرانسه هستن برای اینکه امکانات سلاح برسونه اینا اینجا رو مستقل کنن. چرا این کار میخوان بکنن؟ مناطق بسیار عظیم نفتی در اون زیر هست که کشف کردن، پس اینجا به هر ترتیب باید از دولت مرکزی جدا بشه. حالا در درون عربستان با وساطت جده، وساطت عربستان در جده دارن بین اینا میخوان آشتی بدن، ولی عملا کارهای اینا از بین رفته. آنچه که مسلم هست قبلا سودان به دو قسمت شده بوده، سودان جنوبی و شمالی. مناطق نفتی در جنوب بوده به ریاست آقای جانکاران، با حمایت اسرائیل این اتفاق افتاده. الان دو مرتبه در مناطق شمالی نفتی کشف کردن، باز اسرائیل رو اونجا رو میخواد تجزیه کنه. تمام این دعواها فرمالیته است، فقط باید بتوانند اینجا رو جدا بکنن. اینکه چقدر بتوانند این کار بشه یا نشه بستگی به آینده داره، ولی به نظر میرسه با توجه به حمایت‌های فرانسه و پولهایی که دارن اونجا خرج میکنن و اینکه در نواحی اینها گروه‌های افرادگری مثل القاعده داعش هستن، اینجا رو حتما روش دست میزنن. بنابراین نتیجه این که این جنگ حالا ادامه داره.
خیلی ممنونم. امروز چهار بخش فکر کنم در خدمت شما بودیم دیگه. طلبمون رو پرداختیم برای روزهای قبل که کمتر بود دیگه، فکر کنم بی حساب شد. خیلی ممنونم. تا صبح فردا، خداحافظ.
خداحافظ.
انتخاب همین حالای شما برنامه شهر آفتاب رادیو تهران. از انتخابتون متشکریم و در شهر آفتاب اقامت خوبی برای شما آرزوم. در ضمن ساعت فعالیت برنامه روزهای هفته غیر از ایام تعطیل 6 تا 8 صبح. گرچه شنیدن این برنامه محدودیت زمانی نداره، ولی شنیدن روزانه دست کم 55 دقیقه و 7 ثانیه از این برنامه پیشنهاد میشه. طبق آخرین پژوهش‌ها با معیارهای بین‌المللی، مدت زمان یک سفر درون شهری، سفرهای کاری و تحصیلی در تهران 55 دقیقه و 7 ثانیه است.
صحبت میکنم با آقای دکتر عارف خانی، حالا که ساعت 8:44 دقیقه است. آقای دکتر عارف خانی به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم شوقی و شنوندگان عزیز برنامه شهر آفتاب سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر عارف خانی که فعال سیاسی و فرهنگی هستن و همیشه بهشون زحمت میدیم. آقای دکتر عارف خانی، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در سالگشت ارتحال حضرت امام خمینی رو بشنوید در حرم مطهر. برمیگردیم با هم صحبت میکنیم.
تابلوی اعلانات.
مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورم هست. این مشکلات وجود داره. دشمن سعی میکنه این مشکلات رو که همه این مشکلات قابل رفعه و انشالله رفع خواهد شد به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سعی میکنه این مشکلات رو ابزاری کنه برای خاموش کردن نور و امید در دل جوانها، در حال که اینها عوارض قابل رفعی هستند. مشکلات نباید امید رو تضعیف کنه. ما اگر مشکلات رو مشاهده می کنیم، باید انگیزمون تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به آنهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستادن و برای رفع آنها دارن تلاش میکنن. ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است. من به جوانهای عزیزمون عرض میکنم دشمن نمیخواد بگذاره که ما این پدیده‌های امید آفرین رو ببینیم. پدیده‌های امید آفرین به مراتب بیشتر از مشکلاته.
دوباره بشنوید در رادیو تهران .ir.
آقای دکتر عارف خانی، فعال سیاسی و فرهنگی، بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم که خدمتتون فکر خانم شوقی، رهبر معظم انقلاب، دیروز در 34 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی و در 45 سالگی انقلاب 45 بار از واژه امید استفاده میکنند. دیشب من داشتم در واقع یه بازنگری میکردم در صحبت های رهبر معظم انقلاب، برام خیلی جذاب بود در 45 سالگی 45 بار از واژه امید استفاده
میکنند.
برای همه این مجذاب بود. بله، عرض کنم خدمت میخوام در آموزه های دینی امید در واقع در قرآن و روایت حالت نفسانی است که فرد امیدوار در واقع به تلاش برای آینده است. در روایات هم فراوان در واقع تاکید فراوانی به امید شده. اساسا در نگاه شیعی موضوع مهدویت با امید به آینده گره خورده. در منظومه فکری امامین انقلاب هم امید یکی از مهمترین مؤلفات، چنانچه که رهبر انقلاب روز گذشته از دو عامل مهم درباره امام استفاده کردند که عبارت است از ایمان و امید. رهبر انقلاب تاکید کردند که امید در دل امام یک عنصر دائمی بود، امید موتور حرکت امام بزرگوار بود. در واقع این امید در رفتار امام، در گفتار امام به وضوح دیده می شد و اینکه در واقع این امید امام هم ناشی از ایمان بود. خب رهبر معظم انقلاب یادآوری کردند که وقتی می گوییم امید، نباید امید رو با تصورات و در واقع خیالات فریبگر اشتباه کرد. رهبر انقلاب تعابیر مختلفی در باره امید داشتن. امید یعنی آن حالتی که با حرکت همراه است، با تنبلی و سکون در واقع سازگاری ندارد. کسی که امید دارد به اینکه به سرمنزل برسد راه می‌رود. رهبر معظم انقلاب تأکیداتی کردند به جوانان عزیز و اشاره کردند که هر کس ایران را دوست دارد، هر که منافع ملی کشور را دوست دارد، هر که بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، هر که به دنبال جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش رو است، هر که این چیزها را دوست دارد باید برای ترویج ایمان و ترویج امید تلاش کند. همچنین رهبر انقلاب تأکید کردند این یک وظیفه است، این وظیفه همه ماست و باید همه تلاش کنن که در کشور امید زنده بماند. اما نکته‌ای که در واقع شما پخش کردید این که در واقع دشمن تلاش میکنه که کسی متوجه این ایمان و امید نشه و در واقع ایمان و امید در بین مردم از بین بره، که این که تلاش میکنه ایمان مردم رو تضعیف بکنه، این که تلاش میکنه شعله های امید در بین در واقع جوانان خاموش بشه. رهبر انقلاب به درستی اشاره کردند که ما در واقع موضوعات امید آفرین به مراتب در کشورمون بیشتر داریم و دشمن تلاش میکنه که پدیده‌های امید آفرین رو ما نبینیم. دشمن تلاش میکنه از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و از طریق امکانات رسانه‌ای جوانان ما متوجه در واقع اقدامات، متوجه تلاش ها، متوجه در واقع پژوهش ها و فناوری ها نشوند. و رهبر انقلاب به درستی تاکید کردند که ما همه وظیفه داریم، نخبگان وظیفه دارند، هسته های انقلابی وظیفه دارند، فعالای دانشجویی و حوزوی وظیفه دارند که در واقع امیدها رو تقویت کنند، شبه ها رو برطرف کنند و شیوه های دشمنی در شبه افکنی و یأس‌آفرینی رو خنثی کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در پایان جناب آقای دکتر عارف خانی، این جمله از بیانات مقام معظم رهبری رو بر دل میذاریم که فرمودن پدیده های امیدآفرین از مشکلات بیشتره. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا من یار و نگهدار شما.
زنده باشید. دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. امروز چندین نوبت خدمت شما عرض کردم که ساعت کاری از فردا ساعت 6 صبحه و باید براش برنامه ریزی کنیم. چندین مورد پیامک داشتیم، زیاد هم بود اتفاقا، نسبت به این موضوع عکس العمل داشتید، نظرتون رو فرمودید. از جمله خانم نیری که فرمودند ساعت کاری برای مایی که بچه داریم یه کوچولو سختی تولید میکنه. من میخوام به عنوان کسی که باید همین قانون رو ازش تبعیت کنم عرض کنم که خب سختی داره، ولی خب منفعت عمومی رو هم باید در نظر بگیریم دیگه. به جای قطعی برق تو خونه هامون، تو شهرمون، تو کوچه‌مون، بهتره که ساعت کاری جوری بشه که این برق ذخیره بشه برای اون ساعت و برای رفاه ما در خونه زندگیمون. خیلی متشکرم. البته اینم بگم که فرزند داشتن فقط سختی نداره، خب یه شیرینی‌هایی هم داره برای تک تک ما.
خانم‌های فعالی هستن، درس میخونن، اهل هنرن، اهل ورزشن و فعالیت اجتماعی و فرهنگی انجام میدن، بعد از اینکه فرزنددار میشن دچار یک حالت افسردگی و خمولی میشن. احساس میکنن فرزند براشون یک مانع هست و باعث میشه که نتونن به اهدافشون برسن. ولی نکته مهم اینه که ما بدونیم که با وجود فرزندان هم ما میتونیم به اهدافمون برسیم. حالا برامون مهم نیستش که سرعتمون لاک‌پشتی باشه یا خرگوشی باشه، مهم اینه که ما در جهت رسیدن به هدفمون داریم تلاش میکنیم و پیش میریم. و همین داشتن هدف و قدم برداشتن در مسیر هدف حس خوبی به مادر میده و یک حال خوب بهش میده. مادری که چند فرزند داره برنامه ساعتی برای خودش نمیتونه بچینه، چون طبق اون نمیتونه پیش بره، چون بچه‌هاش نیازهایی دارن که باید به اونها بپردازه و اینکه نتونه به ساعت‌های برنامه‌اش برسه ممکنه حال بدی بهش بده. ولی اینکه ما روزانه برنامه داشته باشیم و فکر کنیم که هر شب فردا می‌خوایم تا آخر شب به چه برنامه‌هایمون برسیم، در آخر هفته می‌خوایم به چه کارهایی برسیم و همینطور ماهانه و سالانه، این خیلی حال خوبی به ما میده. من مادر میتونم در طول روز حتی اگه بچه نوزاد و شیرخوار دارم، در طی ساعتایی که بچه‌هام خواب هستن، بچه رو دارم شیر میدم یا کارهای اینجوری انجام میدم، میتونم در مسیر هدفم گام بردارم. میتونم مثلا کلاسای صوتی سخنرانی ها رو بذارم صوت گوش بدم، میتونم کتابی دم دستم باشه و وقتی دارم مثلا بچه شیر میدم مطالعه انجام بدم.
دوباره بشنوید در رادیو تهران .ir.
و چه مشترک همه پاسخهای شما، محله جماران بود، محله‌ای که در یاد عاشقان حضرت امام همیشه ماندگاره. اما به امید گسترش مهربانی و امید روزافزون در جای جای ایران اسلامی، ممنون از همراهی شما تا این لحظه با شهر آفتاب رادیو تهران. ما فردا هم با شما خواهیم بود، اگر عمری باقی باشه با هم طلوع خواهیم کرد. صبح خیر، خداحافظ.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. برگزاری آیین گرامی داشت شهدای 15 خرداد امروز در محل یادمان شهدا در باب الرضا در منطقه 15 تهران. انتشار کتاب سیل یام در قالب در داستان‌های کوتاه در موضوع وقایع انقلاب اسلامی و قیام 15 خرداد سال 42. فردا آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 2020.